بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. دوستان مستحضرید که در مقام توضیح فرمایشات مرحوم آخوند هستیم. عرض کردیم که جناب آخوند در ارتباط با جمع بین معدای امارات اضافه کنید و اصول عملیه با واقع و در پاسخ به اشکالات سگانه‌ای که روز دوم نشستمون عرض کردیم سه تا راه حل ارائه داده، تقریبا سه تا راه بیان شد، منتها راه سوم توضیحش ماند که باید این توضیح رو عرض کنیم. اگر شبهه‌ای وارد شده که جواب داره اون شبهه رو هم بگیم و جواب بدیم، ببینیم دیگران چه کار کردن به حسب آنچه که در کفایه آمده، و انشاءالله در همین جلسه بریم سراغ نقد کلمات آقای آخوند و دیگه بحث کفایه رو پشت سر بگذاریم. ببینید، دیروز و روز قبلش عرض کردیم که آقای آخوند در ارتباط با جمع بین معدای امارات و حکم واقع که اشکال کرده بودن مستلزم اجتماع ضدین یا مثلین، اگر اماره بر خلاف بره اجتماع ضدین، اگر بر وفاق باشه اجتماع مثلین، گفتیم که سه تا جواب میده. جواب اولش مفصل پریروز گذشت که ایشون گفت اصلا در معدای امارات جعل حکم نیست، ما چیزی به نام وجوب یا تحریم نداریم تا شما بگید که در خلاف واقعه. مثلا واقع اینه که اجرای حدود در زمان غیبت واجبه، معدای اماره اینه که اجرای حدود حرامه. خب یک واقع واجبه، معدای اماره که من باید مطابقت کنم حرام، میگه حرامه. خب اون که فعلیه، واقع که سر جاش هست، اینم که منجزه، لازم میاد که شارع نسبت به یک امر هم حکم به وجوب کرده باشه هم حکم به تحریم. ایشون جواب داد که معدای امارات حکم تکلیفی نداره، فقط جعل حجیت داره. اگه دلتون میخواد تعبیر کنید به حکم وضعی، چون طریقیت و حجیت و اینها مثل طهارت و زمان و اینها حکم وضعیه. لذا اینطور نیست که شارع یک وجوب اجرای حد داشته باشه در زمان غیبت، یک حرمت اجرای حد، این حرمت دیگه نیست. معدای اماره اینه که فلانی به خبر واحد عمل کن، به واقع رسان تو را، همون واقع میشه منجز، اگه نرسان هیچه هیچه، پوچه پوچه. البته برای شما عذره که روز قیامت میتونه بگی که من فقیه، میتونه بگی که من نگاه به این روایت کردم، مثلا فتوا دادم که اجرای حد حرامه، ولی عذره، اما واقع سر جاش هست. این جواب اول بود، درسته؟ جواب دوم سریع میگم که سوم رو وارد بشیم، بود که این دوتا حکم در فرض معدای امارات جعل حکم باشه دو مرحله، یکی حکم واقعی ناشی از مصلحت در متعلق و مورد خاص مولا، اراده مولا، یکی حکم ظاهریه ناشی از مصلحت در خود جعل، نه مصلحت در متعلق. لذا اگر یه جا قانون گذار مثلا به خاطر اینکه اجرای حدود مصلحت داره در زمان غیبت آمد وجوب حد رو جعل کرد، بله، بعد برای اینکه من به این واقع برسم گفت خبر واحد حجته، اتفاقا خبر واحد مخالف در آمد، گفت اجرای حد حرامه. درست این خلاف واقع، اما مصلحت در جعل این حکم هست. میپرسم از شما، دیروز میگفتیم چه مصلحتی در جعل این حکم هست؟ مصلحت تسهیل، مصلحت حفظ واقع، چون بالاخره شارع چه کار بکنه؟ یعنی راه بهتر از این راه وجود نداره. بخواد همه مکلفین رو مجبور به احتیاط بکنه، اسفارش پیش میاد. بخوادم ول کنه، واقع از بین میره. مصلحت اقتضا میکنه که اماراتی جعل کنه. حالا این امارات 60% 70% به واقع اصابت میکنن، 30-40% هم اصابت نمیکنن، جایی بر نمیخوره. اینم جواب دوم بود. جواب سوم که آخرین جواب هست و من دیروز درست اشاره کردم ولی هیچ نتونستم توضیح بدم، این بود که یه رندی گفت آقای آخوند، شما که میگید معدای امارات و اصول در مورد جعل حکم نشده، جواب اول، یا میگید که حکمش طریقی، جواب دوم، در خیلی جاها درست در نمیاد. این که امام صادق میفهمن کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام، این معناش اینه که برای ظاهر شارع حکم داره، حکم داره، میگه کل شیء چی؟ لک حلال در ظاهر، منتها اگر یقین کنی حرامه هیچ، پس شارع حکم داره. جواب اول درست در نمیاد. طریقی هم که نیست، چون دیروز گفتم اصول عملیه طریق به واقع نیست، تا بگید این حکم طریقی است ناشی از مصلحت در خود جعله. ایشون دوستان جواب سوم رو میده، گوش کنید. حالا کفایه رو مطالعه کردید، ولی خب کفایه همیشه کمک میخواد برای توضیح. ببینید ایشون میگه در چنین مواردی که حکم ظاهری واقعا هست، یعنی جعل حجیت محض نیست، قانونگذار برخلاف واقع چکار کرده؟ حکم کرده. نمیتونم بگیم طریقیه به واقع، چون عرض کردم مال حالت شکه، اصلا نظر به طریقه به واقع میدونید که دوستان، اماره میگه من طریقه به واقع هستم، ولی استصحاب یا اصل براءت یا اصل اباحه نمیگه من طریق به واقع هم. اباحه میدونی زبانش چجوریه؟ زبان اباحه غیر از زبان مثلا روایته. روایت میگه حکم خدا اینه، حال ممکنه دروغ هم بگه ها، ممکنه اشتباه هم بکنه، ولی زبان بیان حکم اللهه. ولی مثل اصول عملیه زبانشون بیان حکم الله نیست. از اول میگه اگر شک داری، ببینید تو که شک داری چه کار کن؟ بگو اشرا مباهه، کل شیء لک حلال فی الظاهر حتی تعلم انه حرام فی الواقع. از اول میگه که این حکم ظاهری، زبانش اینه دیگه، ولذا اصلا طریقیت به واقع که بگیم میخواد واقع رو برای ما بیان، نه، از اول میگه من واقع رو نمیگم، تو شک داری در واقع، به حسب ظاهر تکلیفت اینه، استصحاب هم همینه، اصل طهارت همینه، کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه نجس انه قذر. چی میگه؟ میگه تو که واقع رو نمیدانی، اصل طهارت، ابدا کشف از واقع درش نیست، طریقیت نیست، بیان واقع نیست. ایشون بده اینجاها چی کار میکنه؟ اینجاها میگه که شما، یعنی شارع در این موارد حکم ظاهری داره و حکم واقعی اراده نسبت به اون نیست. یک بار دیگه میگم، در اینجا که یه حکم ظاهری داریم یه حکم واقعی، شما که فرض اینه که شک دارید، شما یه مجتهد، شما یه مکلف، فرق نمی‌کنه، شک دارید. انسان در حال شک از شما سوال میکنم دوستان چه تکلیفی داره؟ مثلا اگر شک کند در حلیت و حرمت، حکم شرعی در حقش چیه؟ حکم شرعی منجز رسیل شده چیه؟ اباحه، درسته؟ حالا اگر فرض کنید واقع حرمت باشه، شارع طبق واقع اراده نداره، طبق ظاهر اراده داره. میدونید چرا این حرفو میزنه آخون؟ چون اگر بگی که طبق واقع اراده داره و واقع رو از مکلف میخواد، ظاهر رو هم که میخواد، میشه طلب و ضدین، میشه اجتماع اراده هم به فعل هم به ترک. لذا میفرماید که ملتزم میشیم که اراده و کراهت نسبت به واقع وجود نداره، هر چه هست نسبت به ظاهره. تا حالا اگر دقت کردید ایشون واقع رو دست نمیزد، میگفت واقع سر جاش هست، اراده هم نسبت به واقع خورده، مصلحت هم نسبت به حکم واقعی، اما میومد ظاهر رو دستکاری میکرد. چه کار میکرد ظاهر رو دستکاری میکرد؟ یا میگفت اصلا حکم تکلیفی نیست، جواب اول، یا میگفت طریقی هست و مصلحت در نفس انشائش هست و وگرنه اراده به واقع خورده. این حرفا رو کجا زد؟ جواب دوم. گوش میکنید، حالا که یه رندی پیدا شده مچ دسته آقای آخوند رو گرفته که آقای آخوند بزرگوار، ما یه جایی برای شما پیدا میکنیم که اولا جعل حکمه، حکم ظاهری، زبان دلیل کل شئن لکه حلال، نمیتونم بگی طریقی محضه، چون در مورد اصول عملیه کس نگفته حکمش طریقیه. حالا که اینجا گیر کرده نمیتونه حکم ظاهری رو به قول معروف سرش بکنه زیر آب، رفته سر چی رو بره زیر آب میکنه؟ سر حکم واقعی رو. میگه حکم واقعی نسبت به او اراده نیست. حتما تعجب میکنید که چرا آقای آخوند میگه حکم واقعی اراده نیست. میگه نه ترسید، اولا اراده و کراهت نسبت به خدا که هیچ وقت نیست، چون میدونید مبنای آخوند اینه که اراده و کراهت در خداوند متعال، چون صفات خدا عین ذات خداست، در واقع برمیگرده به علم به مصلحت، علم به مقصده. اینطور نیست که خدا مثل من و شما اراده کند یا کراهت داشته باشه، حب داشته باشه، بغض داشته باشه. من و شما از یه چیزی خوشمون میاد دوستش داریم، از یه چیز بدمون میاد تنفر پیدا میکنم، این طوریه دیگه. الان این حب نیست، یک ساعت دیگه هست. انسان غذا که خورده دیگه غذا نسبت به غذا حب نداره، ولی وقتی گرسنه نمیشه حب پیدا میکنه. خب اینا به خاطر که من و شما وجود امکانی هستیم، حالات مختلف، عوارض مختلف عارض ذات ما میشه، اما ذات مقدس خداوند که محل عوارض بگید آقا نیست. خوب بیاد، بغض بیاد، خوب بره، بغض بره، اراده بیاد، کراهت بره، کراهت بیاد، اراده بره، اینا که نیست. در ذات مقدس خداوند آنچه هست علم به مصلحته. یعنی اگر میگیم خداوند نسبت به این کار اراده دارد، یعنی علم در ذات مقدس خداوند هست به این که این کار مصلحت داره، که اگر کسی انجام نده او را عقاب میکنه. یا اگر میگیم خداوند کراهت داره، یعنی خداوند علم دارد به وجود مقصده در این کار، به همین خاطر اگر کسی مخالفت کنه او را عقاب میکنه، موافقت کنه او را ثواب میده. خلاصید نترسید یه وقت بگید آقا مگه میشه حکم واقعی اراده و کراهت درش نباشه؟ ایشون میگه بله، چنان که در مبدأ اعلا، منظورش خداونده، اراده و کراهت نیست، در قانون گذارهای بعدی قوم گذارهای بعدی کیا هستن؟ نفس ذات مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و وجود حضرات معصومین. البته اگر بپذیریم که حضرات معصومین هم سمت تشریعی دارن، اگر هم مثل خیلی از دانشمندان علما بزرگان گفتیم که حضرات معصومین فقط سمت بیان شریعت رو دارن، مبین شریعتن، نه شارع نه مشرع، بله در حدی که احکام حکومی به اصطلاح حکومتی بخوان جعل کنن، اون که اختصاص به معصوم هم نداره، فقیه هم اون سمت رو داره. به هر حال محل بحث از برخی روایات هم همین در میاد که حضرات معصومین مبینان شریعتن، نه اینکه ولایت تشریعی داشته باشن بر تشریع. برخی هم نه سفت و سخت معتقدن که حتی برخی روایات هم دلالت میکنه که حضرات معصومین شارعن، ولایت تشریعی دارن و میتونن تشریع بکنن. به هر حال آقا ببینید اونش دیگه بستگی به مبانی اعتقادیمون داره، فکریمون داره، مبانی کلامیمون داره. من یه مقایی تو این بحث فقه و مستعد که اخیراً تمام شد اونجا این بحث رو اشاره کردم که در مورد حضرات معصومین چی میشه قضیه. یه خیلی مختصر متا بیشتر آدرساش به دردتون نخوره تا خود بحث، دلیلش هم اینه که ما نمیتونستیم مفصل وارد این بحث بشیم، اما آدرس ها و روایات اینا رو میتونید از اون طریق پیدا کنید. به هر حال ببینید همچنان که در مبدأ اعلی هیچ وقت اراده و کراهت نیست نسبت به حکم واقع، در ذات ولوی و نبوی هم در جایی که من مجتهد یا من مکلف مطابق اصل اباحه مثلا مکلفم به اینکه بنا رو بر اباحه بگذارم، حالا واقع ممکنه وجوب باشه، واقع ممکنه حرمت باشه، اما قانونگذار نسبت به اون واقع اراده نداره، کراهت نداره، حل شد دیگه. عبارت نگاه کنید دوستان، عبارت جوری نیست که بخوام سریع رد بشیم، همون آخر دیروز هم خوندیم ها، ولی خب دیروز با امروز خیلی فرق داره با این توضیحات. اگر عجله نکنید من اینو بخونم تا ببینیم چی میشه. سلام مهیستی مثلهی، سلام مهیستی مثلهی، آخر صفحه 173 دیگه درسته؟ سلام مهیس فی مثلهی، این فی مثلهی دوستان ضمیر به چی برمیگرده؟ خیلی این توضیح داشت دیگه، اونجایی که حکم جعل شده باشه حکم ظاهری و طریقی هم نباشه، این مثلهی ضمیر به این برمیگرده. سلام مهیس در مثل این موارد مگر از، یعنی هیچ راهی نداریم جز این که ملتزم بشیم به عدم انقضاء، انقضاء یعنی تحقق ظهور، به عدم تحقق اراده یا کراهت در برخی از مبادی عالیه که خودش معنا میکنه، یعنی نفس نبوی و ولوی و علوی، چنان که در مبدأ اعلی اراده و کراهت هیچ وقت نیست. یه سوال میکنم، عدم انقضاء اراده و کراهت در حکم ظاهری یا حکم واقعی؟ واقعی دیگه، چون اگر دیگه در حکم ظاهری در میگرده به اون دو تا جواب قبلی اونا رو اینجور میگفت، این میخواد یه حکم واقعی. این دوستان تا اینجا میدونم دو تا آقایی دست بلند میکنن، ولی جای حساسه که نمیتونم رها کنم بحث رو، در خدمت دوستان هستیم. ببینید این راه حل، این راه حل یک محضور خیلی روشن داره. من فکر کنم دوستانم هی دارن جا به جا میشن و دست بلند میکنن اشکال کنم، اشکالشون همینه، خدا آقای آخوند مطرح میکنه، حالا یک غیر از این بود ما گوش میکنیم. دوستان ببینید یک اشکال خیلی روشن داره که بعیده بر یک کسی مثل آقای آخوند مخفی مونده باشه، اصلا نمونده، نشانش الان که عبارت میاد، و اون اینه که همون رندی که آقای آخوند رو به این راه حل سوم کشون ها، همون مستشکل باز دو دفعه اشکال میکنه، میگه آقای آخوند شما با این کارتون، حالا به تعبیر بنده با این کارتون گوره حکم واقعی رو کندید. بله، یعنی شما گفتید که چون حکم ظاهری داری و مکلف باید طبق حکم ظاهری عمل کنه، این ظاهری هم طریقی نیست که بگیم شخصیت مستقلی نداره. بله، با این کارتون شما حکم واقعی رو از کار انداخته، چون گفتید حکم واقعی اراده و کراهت طبقش نیست. یعنی شما در واقع میخواد این حکم واقعی در حد اقتضا میمونه، در حد انشاء میمونه. از شما سوال میکنم دوستان، چه حکمیست که اراده و کراهت بر انجامش نیست؟ حکم انشائی دیگه، حکم اقتضایی. گوش میکنید، میدونید که آقای آخوند برای حکم چهار مرحله تصور میکنه. یک مرحله اقتضا، صرف مصلحت، صرف مقصده. ایشون میگه حکم اقتضایی، که البته بهتر بود میگفت اقتضاء الحکم. اینا رو سال گذشته و سال قبلش همه رو گفتیم، چون مصلحت و مقصده حکمی تصلا. حکم اقتضایی بهتره بگی چی؟ اقتضاء الحکم. آخه حکم اعتبار میخواد، هنوز شارع اعتبار نکرده، بهش میگید حکم. البته خودشون بعدش میگن حکم اقتضایی دیگه، مثلا قبول میکنه. مرحله بعد چیه دوستان؟ انشا، که قانونگذار این مصلحت رو و این مقصده رو در قالب یک قانون در میاره، میگه نماز بخوانید، غیبت نکنید، حکم انشایی. اما این حکم انشایی هنوز طبقش اراده نیست تا کراهت نیست. وقتی که اراده و کراهت به انجام خورد یا به ترک خورد و به پیغمبر ابلاغ کرد، پیغمبرم به مردم ابلاغ فرمود، میشه چی؟ میشه فعلی. یه مرحله چهارم هم داره که من عالم بشم، میشه مرحله چی؟ پنجی. ببینید طبق این ردیفی که ما با انگشت نشون دادیم، اراده و کراهت به انجام کی سر و کلش پیدا میشه؟ مرحله فعلیت. آقای آخوند اصلا، بلده آقای آخوند قبلا گفته، میگه حکم اصلا در مرحله فعلیت حکم میشه، وگرنه در مرحله انشاء، در مرحله اقتضا اصلا واقعا حکم نیست، چون لزوم انجام نداره. سال گذشته براتون مثال میزنم، میگفتم الان اگر کسی، چون ما معتقدیم امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف که ظهور میکنن، خیلی از احکام رو تازه بیان میکنن مال اون زمان. خب حالا اگر یک کسی از علم ایقوف، از هر طریقی، علم غیر از هر طریقی عالم به اون احکام شد، لازمی که انجام بده؟ بله، خیر، حکم انشائیه. علم به حکم انشائی هیچ تکلیفی نمیاره. اگر یک کسی فرض کنید به مقررات مثلا دولت یا مجلس آگاه شد، ولی هنوز این مقررات به مرحله فعلیت نرسیده، لازم نیست اطاعت کنه، کسی هم او رو مؤاخذه نمی کنه. اصلا در واقع قانون کشور نمیشه. قانون کشور وقتی میشه که از مجاری قانونی بگذره، اعلان بشه، وقت میشه قانون. ببینید اگر شما اراده و کراهت رو برداشتید، آقای آخوند در واقع حکم را از مرحله فعلیت، حکم واقعی از مرحله فعلیت انداختید، بردیدش در مرحله چی؟ انشا. یا بدتر از مرحله انشا، اون یکی چی بود؟ اقتضا. چون آقای آخوند گفت حکم واقعی اراده نسبت به اون نیست، کراهت نیست. آقای آخوند دوستان عرض کردم این اشکال برش مخفی نیست، گوش میکنید، لذا بلا فاصله بعد از به اصطلاح اون جواب سوم، خوب دقت کنید، میگه که این که من گفتم اراده نیست بر حکم واقع، کراهت نیست بر طبق واقع، فکر نکن حکم انشائی شده، فکر نکن حکم واقعی از فعلیت بیرون رفته. نه خیر، هنوزم حکم واقعی فعلیه. میگه یعنی چه فعلیه؟ میگه یعنی این که هر زمانی شما عالم بشید مجبورید این آقا اونو انجام بدید. غیر از اینه، منی که مأمور به استقامتم، مأمور به اجرای اصل اباحه هستم، مأمور به اجرای اصل طهارتم، اگر واقع برام آشکار بشه بازم مأمور به اصل اباحه و استصحاب و براعتم یا مأمور به واقع؟ مأمور به واقع. و آقا منظور ما از حکم واقع، حکم فعلی همینه که لو علمتی یا تنجبه. این صفحه 174 رو نگاه کنید، میگه لاکنهو، عبارتی که دارید بله، شاید هم صفحه 173 باشه من نمیدونم، لاکنهو حضرات مسلط بر کفایه، لاکنهو به چی برمیگرده؟ یعنی این حرفی که من زدم، این جواب سوم، لاکنهو یا به عبارت دیگه همین که گفتم اراده نیست نسبت به واقع، کراهت نیست نسبت به واقع، لکنهو لا یوجب الالتزام به عدم کون تکلیف الواقعی به فعلی. لازم نمیاد که فعلی نباشد. لا یوجب الالتزام به عدم، نفی در نفی دیگه، بله، مثل نکنه نیایی یعنی حتما بیا. لا یوجب به عدم یعنی یوجب التزام به کون تکلیف الواقعی فعلی. این تو نیست که موجب این بشه که بگیم واقعی فعلی نیست، به معنا کونهی علا صفتن و نحو لو علم به المکلف لتنجز علیه، به این معنی که اگه عالم شد باید انجام بده، مثل سایر تکالیف فعلیه که به سبب قصد. دوستان اصلا شما از امارات بیاد بیرون، از اصول عملی بیاد بیرون، اگر یه تکلیف واقعی رو شما بهش قاطع شدی بقیه رو شما بگید میشه منجز، باید انجام بدید. اگر قاطع نشدی چی؟ نباید انجام بدید. اینجا معدای اماره که معدای اصول مثل اصل اباحه که میگه حلاله، اگر براتون واقع روشن شد واقع فعلی منجزه، اگه نشد این حکم ظاهری، اما واقع ما از فعلیت بیرون نمیره. اینم دوستان سه تا راه حل ایشون. آقای طالبیان زودتر هستم، بحث ما در هم لطفی کردید آقای طالبیان، چون دیروز بنابر این شد که آقای آخون انکار کند اصل حکم ظاهری را، درست شد؟ یا اگر حکم ظاهری هم داریم فقط طریقی باشه، یعنی این طور نیست که ما فقط در جمع بین حکم واقعی و ظاهری، ما فقط گیر امارات نیستیم، ما گیر اصول عملیه هم هستیم. لذا دیده باشید نوع اصولی ها که اینجا بحث امارات مطرح می کنن، بحث اصول عملیه رو هم آوردن، درسته؟ بله بله، ما از امکان تعبد بزن، درست شد؟ طرف اشکال اجتماع زده اینو مثلن کرد، ما آمدیم جواب دادیم که اجتماع مثلین و ضدین پیش نمیاد، چون اصلا حکم ظاهری نداریم، اگرم داریم چیه؟ طریقیه. یعنی عملا میخواییم احکام ظاهری رو و واقعی رو کلن جمع کنیم. یک کسی گفت این کار در اصول عملی شما رو نگه میداره، چون فرق نمی کنه. یعنی در واقع هی حکم بحثا جای هم جا میدن به هم دیگه، اینجا مطرح نمی کردن این بحث رو، میدونید کجا باید مطرح کنن؟ خود شما خیلی میدونید، باید در اصول عملیه مطرح کنن، چون اونجا همین بسار فهم میشد که ما به حسب واقع مثلا وجوب داریم، به حسب ظاهر اباحه داریم، چطور میشه؟ حالا اینا خواستن همینجا کارشو تمام کنن، این طور میشه. شما تا کدوم مبنا؟
چون وقتی اراده و کراهت در مرحله فعلیت هم از معنا دار، وقتی میگه اراده و کراهت نداره، یعنی واقعا فعلی؟
البته میدونی که این دو جواب بعدی رو مبنای خودش نیست دیگه، یعنی ایشون دستش بازه.
نه الان در جواب مستدکر اومد بر اساس حرفی که خودش داره بزنه، حرف صحبت کرد دیگه، حرف خودش نبود اینجا در جواب مستدکر.
نه در جواب مستشکل
مستشکل
اشکال فعلیت کرد. بله ببینید، اصلا بر مبنای خودش نوبت به این اشکال نمیرسه اصلا، پس نمیتونه بگیم بر اساس مبنای خودش. بله ایشون یه مبنای
خودش
نه ایشون ایشون معتقد نیست که در احکام واقعی نسبت به اصول عملیه چیز قرار داره، اراده وجود نداره، کراهت وجود نداره. اگر آمد اینا رو صرف جعل و حکم وضعی گرفت که نوبت نمیرسه، توجه میکنید؟ بله اگر آمدین گفتین قائل به جعل و حکم شدین، این بحثا پیش میاد، این بحثا پیش میاد که شون میگه اراده و کراهت به این معنا که قانونگذار اون رو بخواد و اینو نخواد، یعنی واقع رو بخواد و ظاهر رو نخواد نیست، ظاهر رو میخواد تا وقتی واقع مکشوف نشده، واقع رو میخواد وقتی واقع مکشوف شد. حرف ایشون اینه، خیلی بخیم سادش کنیم ما این میشه، تا وقتی که واقع مجهوله چی رو میخواد؟ ظاهر رو میخواد. وقتی که واقع مکشوف شد لو علم بهی لتنجر اون میشه. این چه اشکال داره؟ حرفش اینه، با همین حرف ایشون اینه. چی؟
اگر لو علمت
اراده نداشت تا مکشوف نبود، وقتی که مکشوف شد اراده میاد. بذارید تا ببینیم چی میشه. این اشکال گرفتن و ما روز شنبه انشاءالله یا یک شنبه، بله روز یک شنبه این اشکال رو داریم. اگر خیلی نگران هستی یعنی حوصلتون نمیشه در اینجا، آقای حکیم رو ببینید تا ببینیم چی میشه. بذارید من رد بشم دیگه. ببینید در این تتمه وقتی که داریم، نقطه 6 و 7 رو هم از نظر شمارش ما بگیم که دیگه انشاءالله روز شنبه، ما الان اینقدر چرپای معطل شدیم که یه کسی فکر میکنه ما بحثمون کفایت داریم، کفایه میخونیم، ولی لازم بود، یعنی شک نکنید که از جاهای کفایت که معمولا در تحت کفایه حل نمیشه، روشن نمیشه، مبهم میمونه. دیده باشید بزرگان ناظر به کفایه مثلا این که کلام آقای خون چی میخواد بگه بود مرادش چیه، اختلافات زیادی دارن. آقایون دیگه میگن با توجه به جای دیگه ما اینجور معنا میکنیم. به هر حال لازم بود. ببینید یه سوال از شما میکنم، ببینم چقدر مسلطید. تو این سفر جوابی که آقای آخون داد، اگر بگم یک قدر مشترکش رو بیان کن، چی بیان میکنید؟ آخه سه تا جواب ها خیلی فرق داشت. اولی که میگو اصلا جعل حکم تکلیفی در معدای امارات نیست. دومی میگو جعل حکم شده ولی حکم طریقیه، مصلحت در جعل. سومی حکم ظاهری رو دستکاری نکرد، رفع حکم واقعی. اگر بگم که قدر مشترک اینها چیه، شما چی میگید؟ شاید خیلی چیز تو ذهنتون بیاد دیگه، ما چه نمیم مرادتو چیه. قدر مشترکش دوستان یه چیزه و اون اینه که ایشون به هیچ وجه حاضر نیست نسبت به فعلی بودن حکم واقعی کوتاه بیاد، یعنی معتقده در هر سه جواب حکم واقعی از فعلیت خارج نمیشه. غیر از اینه؟ اصلا ایشون برای چی میگفت حکم ظاهری جعل نشده؟ جواب اول چون میخواست حکم واقعی رو به حال فعلی، دوستان فعلی معناش معلوم باشه، فعلی بر مبنای آخون یعنی که یعنی خداوند جلب کرده، به پیغمبرم رسونده، پیغمبرم بیان کرده و دیگه کار از طرف مولا تمامه. این معنی فعلی هست. گوش میکنید، هر وقت حکمی از طرف مولا کار تمام بشه که فقط مونده باشه که من عالم بشم و برم منجز بشه، این حکم میگن فعلی. توجه میکنید، آقای آخون میگه که حکم واقعی علا ایحال فعلیه، یعنی از طرف خدا جعل شده، به پیغمبر گفته شده، پیغمبرم بیان کردن، از مردم خواستند، منطقه چون ما هم نمیدونیم میریم اماره میگیریم، اماره گاهی اشتباه میکنه، اون حکم منجز نمیشه. یعنی ایشون در سه جوابش این انگاره رو دست بر نداشت که حکم واقعی فعلی ولو منجز نیست، اگر اماره برخلاف بره منجز نیست. حتی این سومی دیدید که الان خوندیم، جواب سومم که میگفت اراده نسبت به واقع نیست، بازم زیر بار نرفت که از فعلیت خارج بشه. دوستان با این توضیح میدونید نظر به کی داره اینقدر اصرار داره حکم واقعی فعلی؟ نظر به استاد شیخ انصاری. نمیدونم چقدر رسائل یادتونه، چقدر مسلطید بر رسائل، رسائل رو چجور خوندید نمیدونم. در رسائل میدونید که شیخ انصاری وقتی میخواست بین حکم واقعی و ظاهری جمع کنه، بین حکم واقعی که مثلا وجوبه با معدای امارات که اباحت یا معدای اصول که جمع کنه، میگه حکم واقعی انشائیه، حکم ظاهری بگید آقا فعلی منجزه. خب یه حکم واقعی انشائی که مولا از من نمیخواد چون فعلی نیست، چون من عالم به اون نیستم، با یه حکم فعلی منجز خلاف اون که منافات نداره، میگفت انشائیه. آقای آخون میخواد استادش رو رد کنه که زیر بار این که حکم واقعی انشائی بشه نمیره. میدونید چه دلیلی هم میاره؟ دو تا دلیل میاره، یکی شما نیاوردم چون خیلی مفصل بود. دلیلش اینه که میگه آقای آخون، آقای شیخ انصاری، استاد بزرگوار، شما که میگید در معدای امارات حکم واقعی انشائیه، حکم واقعی اگر انشائیه من عالم به او هم بشم، بگید آقا لزوم امتثال نداره. کدام حکمی که اگر ما عالم بشیم لزوم امتثال داره؟ حکم فعلی، یعنی حکمی که خدا جعل کرده باشه، به پیغمبر گفته باشه، پیغمبر بیان کرده باشه و از مردم خواسته باشه. اما حکم انشائی که مولا انشاء کرده هنوز ابلاغ نکرده، اینو میگنش انشائی. این که عالمم بشیم، عرض کردم من و شما الان عالم میشیم که امام عصر که میان چه دستوراتی خواهند داد، از الان لازمه به اون دستورات عمل کنیم. چرا این مثال میزنید؟ الان من و شما نسبت به وجوب نماز ظهر علم داریم، امتثال لازمه. میدونید که حکم نماز امروز ظهر من و شما الان انشاء، ظهر که شد میشه فعلی، ظهر که شد چون زمینه باید پیش بره میشه فعلی. الان لازمه امتثال کنیم، علم به حکم انشائی امتثال نداره. لذا آقای آخون میگه که جناب استاد تعبیر به انشائی نکنید، تعبیر به فعلی بکنید. اینم دوستان یه بخشی از کفایه. کفایه یک راه حل دیگه هم نقل میکنه در جمع بین حکم ظاهری و واقعی، که میشه راه حل چندام. سه تا که قبلا گفت، یکی هم این که الان میگم میشه، نه نگید چهار تا، چون این راه حل راه حل خودش نیست. توجه میکنید، سه تا راه حل مال خودش بود، اون سه تا تموم شد. یک راه حل الان اشاره کردیم مال کی بود؟ مال شیخ انصاری بود که بگیم واقع انشائیه، ظاهری فعلیه. اینم که قبول نمی کنه، باقی میماند از نظر کفایه ها دوستان و الا از نظر متون اصولی که خیلی این بهتون بگم پنجشنبه جمعه تعطیلی دارید زمینه کار هست. این حکم جمع بین حکم واقعی و ظاهری که الان بحث ما هست، یعنی یه مقطعی از زمان در حوزه نجف از بحثای خیلی به روز بوده، جزء مسائل تمرینی بوده. گوش میکنید، شاید امتحان شوراشون معمولا سوالها راجع به همین چیز بوده. حالا بحثی چرا آقای گروجزی راه انداخت اونجا تا زمان قبل از آقای گروجزی نبوده. آقا میگن از نجف هستن، میگن نبوده، میگم در یه مقطعی بوده. منم با توجه گفتم. اونایی که میخواستن کتاب بنویسن لذا دیده باشید خیلی از این علما وقتی حالاتشون میگن، میگن یه رساله هم فی الجمع بین الحکم الواقعی و ظاهری. این تو اصول ما هم اومده، اصول قوم هم اومده، لذا مفصل مثلا مثل مرحوم امام که معمولا بحث رو با اختصار برگزار میکنه، اینجا ببینید ایشون چقدر بحث کرده. به هر حال این راه حلهایی هست. راه پنجم هم تو کفایه هست که انشاءالله شنبه عرض میکنم. شنبه دوستان رو نقد کفایه فکر کنید که شما باشید با این مطالب چه کار میکنید.